تکرار شده. 14 بار در قرآن آمده لعلکم تشکرون، امید است که شما شکرگزار باشید. 6 بار آمده لعلکم تتقون، امید است که با تقوا شوید. 11 بار آمده لعلکم تفلحون، امید است که رستگار شوید. 8 بار آمده لعلکم ترحمون، امید است که مورد رحمت قرار بگیرید. مثل آیه 204 اعراف،
و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون.
دوستان عزیز، 7 بار در قرآن میخوانیم لعلكم تذكرون، امید است که متذکر شوید. 8 بار هم این عبارت آمده لعلكم تعقلون، امید است که تعقل کنید. 6 بار هم این جمله تکرار شده لعلكم تهتدون، امید است که هدایت شوید. دوستان عزیز، عبارت لعلهم یرجعون که عرض کردیم در آیه 62 یوسف آمده 10 بار در قرآن تکرار شده. لعلهم یتذکرون 7 بار آمده، یعنی امید است که متذکر شوند. لعلهم یتقون هم 6 بار در قرآن تکرار شده، یعنی امید است که با تقوا شوند. خداوند در آیه 58 سوره دخان به پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید
فإنما یسرناه بلسانک لعلهم یتذکرون،
ما قرآن را به زبان تو آسان ساختیم، امید است که متذکر شوند.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر خير الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیات 68 تا 70 سوره حج آشنا شویم. داستان آیات.
خداوند در آیه 67 سوره حج می فرماید
لکل امتی جعلنا منسکن هم ناسکوه فلا ینازعنک فی الامر ودع الى ربک انک لعلا هدى مستقیم.
برای هر امتی عبادتی قرار دادیم تا آن عبادت را در پیشگاه خدا انجام دهند، پس نباید در این امر با تو به نزاع برخیزند. به سوی پروردگارت دعوت کن که بر هدایت مستقیم قرار داری و راه راست همین است که تو می‌پویی.
هنگامی که این آیه به مسلمانان ابلاغ شد، در معنای منسک اختلاف پدید آمد و هر کس آن را به دلخواه خود، البته نه به گونه تفسیر برای، معنا می کرد. زیرا مسلمانان چنین اجازه ای نداشتند. آنها تنها منظور احتمالی خود را بیان می کردند. بعضی می گفتند منسک همان زکات است. بعضی به حج و بعضی نیز به انفاق اشاره می کردند. هنگامی که پیامبر متوجه این اختلاف نظر شد، همه مسلمانان را به مسجد فراخواند. همه با خود می گفتند باید موضوع مهمی باشد که پیامبر ما را دعوت کرده است یا شاید جنگی در پیش باشد. هنگامی که پیامبر به مسجد گام نهاد، همه جمعیت فروکش کرد و همه سکوت کردند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پس از حمد و ثنای الهی فرمود: ای مهاجران و ای گروه انصار، آگاه باشید که ضرورت وجود امام معصوم و پیروی از او از لوازم دین است. باید بدانید که علی ابن ابی طالب پس از من امام شماست. چون سخن پیامبر بدینجا رسید، نگاه ها به علی علیه السلام دوخته شد که در گوشه ای از مسجد نشسته بود. این موضوع برای مسلمانان شگفت‌آور نبود، چون این سخن را چندین بار از پیامبر شنیده بودند و شماری از مهاجران و بستگان پیامبر آن جلسه ای را که پیامبر به فرمان خدا خیشاوندانش را برای طعام و ابلاغ رسالت خیش در منزل ابو طالب دعوت کرده بود و یاد داشتند. در آنجا بود که پیامبر برای نخستین بار علی علیه السلام را برادر، وصی و جانشین خود معرفی کرده بود. آنها تنها به این می اندیشیدند که پیامبر به چه مناسبت و برای چه این سخنان را می گوید. در این هنگام تنین سخن پیامبر آنان را به خود آورد که می فرمود: منظور از منسک در آیه 67 سوره حج وجود امام و ولایت اوست. باید بدانید که علی ابن ابی طالب امام پس از من است. شما را به پیروی از او فرا می خوانم. در همان جمع گروهی که نسبت به علی علیه السلام کینه و بغض داشتند و ولایت او را برنمی تافتند، بنای مخالفت نهادند. در اینجا آیات 68 تا 70 سوره حج نازل شد و فرمود:
و اگر آنان با تو به جدال برخیزند، بگو خدا از کارهایی که شما انجام می دهید آگاه تر است و خداوند در روز قیامت میان شما در آنچه اختلاف می کردید داوری می کند. آیا نمی دانستی خداوند آنچه را در آسمان و زمین است می داند؟ همه اینها در کتابی ثبت است، همان کتاب علم بی پایان پروردگار، و این بر خداوند آسان است.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه در وادی نور، جناب آقای محسن شجاعی در خدمت شما خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که حضرت عیسی علیه السلام تنها پیامبری است که در قرآن مدام با نام مادرش ذکر می شود و آن هم عیسی ابن مریم است. حضرت عیسی علیه السلام تولدی منحصر به فرد و شگفت‌انگیز داشته است. مادرش حضرت مریم سلام الله علیها دختر حنه و عمران بود. حنه مریم سلام الله علیها را از همان ابتدا به معبد سپرد و او نیز تحت سرپرستی حضرت زکریا علیه السلام دختری پاک دامن، مؤمنه، متقیه و پرهیزکار پرورش یافت. مریم سلام الله علیها همچنان در معبد به سر می برد تا آنکه روزی جبرائیل علیه السلام از جانب حق تعالی پیام آورد که ای مریم، خداوند تو را به وجود با عظمتی از طرف خودش بشارت می دهد که نامش مسیح عیسی پسر مریم است. در حالی که در این جهان و جهان دیگر صاحب شخصیت خواهد بود و از مقربان الهی است. مریم شگفت زده شد، بر خود لرزید و چنین گفت: پروردگارا، ممکن است فرزندی برای من باشد در حالی که انسانی با من تماس نگرفته است؟ جبرائیل فرمود: خداوند این گونه هر چه را بخواهد می آفریند. هنگامی که چیزی را مقرر دارد و فرمان هستی آن را صادر کند، فقط به آن می گوید موجود باش. آن نیز فوراً موجود می شود. اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون. در کتب و منابع روایات فراوانی درباره چگونگی تولد حضرت عیسی علیه السلام بیان شده که کتاب تاریخ پیامبران تألیف علامه مجلسی از جمله آنهاست. بسیار ممنون و سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش از برنامه.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان با برنامه در وادی نور. دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 1 تا 7 سوره کهف با صدای استاد عبدالفتاح تاروتی.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ويبشر المؤمنين
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1 تا 7 سوره کهف بود با صدای استاد عبدالفتاح تاروتی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
در جمعه شما یاران همدل هستیم. پیامکی بخوانیم از فاطمه جان طاهری از کابل. نوشتند که قرآن بهترین فتح کننده قله بلند عزت و چکیده جهان هستی است. تشکر از فاطمه جان عزیز به خاطر این جمله زیبا و تأمل برانگیز.
قرآن 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 قرآن
قرآن
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. دوستان عزیز، انقلاب قرآنی
آمد نوای قرآن از خاک کشور ما، کل واجه های عشق است فریاد رهبر ما، قلب بزرگ تاریخ دست امام امت، دستی که ریشه دارد در عمق باور ما، تا آخر قیامت تکبیر ما بلند است در گوش آفرینه، الله اکبر ما.
به نام خداوند یگانه و هستی بخش و سلام و درود به شما خوبان همراه. عزیزان، تفسیر قرآن یکی از علوم اسلامی است که مفاهیم عمیق و نجات بخش قرآن کریم را بازگو می کند و زیبایی ها و اسرار نهان آیات الهی را نمایان می سازد. از آنجا که وحی کلام الهی است، نیازمند تفسیر است. قرآن در میان کتب آسمانی بیشترین تفاسیر و مفسرین را به خود اختصاص داده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جهت تفهیم و تدبر در آیات الهی، امام خمینی رحمت الله علیه تفسیر سوره مبارکه حمد را از رسانه ملی آغاز کردند که البته مدت کوتاه ادامه داشت. در همین راستا آیت الله طالقانی در سال 1358 با برنامه قرآن در صحنه و بیان آموزه‌های وحیانی و ضرورت بازگشت به قرآن کریم پرداخت. همچنین حجت الاسلام محسن قرائتی از روحانیون فعال در عرصه قرآن پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1358 با پیشنهاد شهید مطهری برای اجرای برنامه درس‌های از قرآن با تلویزیون آمد و با تفسیر آسان و روان آیات قرآن پرداخت. این برنامه با استقبال عموم مردم روبرو شد تا آنجا که از سال 1358 هجری شمسی تا کنون ادامه دارد. وی همچنین در این زمان یک دوره تفسیر کامل قرآن کریم را در 10 جلد تحت عنوان تفسیر نور منتشر کرد.
بگو حق آمد و باطل نابود شد، باطل نابود شده نیست، حق بانه ثابته، خدا خودش حقه و هر چیزیم که خدای باشه حقه، هر چیز رنگ خدا باشه سبقت الله و من احسن من الله سبقه، هر چی رنگی آمیزی الهی بشه اون رنگ آمیزی الهی میمونه. یکی از اسمهای خداوند حقه، قرآن حقه، قل جا الحق و زهق الباطل. مراد چیه؟ ظهور اسلامه، ورود به مدینه، فتح مکه، شکستن بت‌هاست، اینا میتونه مصادیقش بشه، در همه موارد میشه اینا رو به کار برد. در یه جای دیگه قرآن در سوره انبیاء 18 میگه که اینکه میگیم باطل رفت، شما نبود بشینی میگه خیلی خوب حق میاد باطل میره، تو هم باید تلاش کنی، بل نقذف بالحق على الباطل، یعنی باید حق رو بردش کوبید تو سر باطل، فیت مقو باطل به دمغ بیفته، دمغ بشه، این نابودش کنه. بقای حق، باقی بودن حق و نابودی باطل یک سنته، یعنی پنداری نی، تصادفی نیست، خیلی مهمه. طرفداران حق همیشه کم بودن و همیشه حق مونده. بالاخره موسی موند و فرعون رفت. بالاخره امام حسین موند و یزید رفت. طرفدار و قلیل من عبادی الشکور. با اینکه طرفداران حق کمن اما اینا موندگارند. خدا قول داده. قانون خداست، سنت خداست، برنامه خداست.
عزیزان، پس از انقلاب اسلامی، سازمان دارالقرآن کریم بر اساس وظایف اساسی خود و به منظور گسترش معارف و مفاهیم نورانی قرآن کریم از سال 1387 اقدام به برگزاری مسابقات سراسری تفسیر قرآن کریم با عنوان نورالهدا نمود که 7 مرحله از این مسابقات طی سالهای 1387 تا 1393 برگزار گردید و تفسیر 23 جزء از قرآن کریم در قالب این مسابقات مورد مطالعه علاقمندان قرار گرفت. در سال 1394 هجری شمسی نیز
هشتمین دوره مسابقات تفسیر قرآن کریم با عنوان نورالهدای 8 برگزار گردید.
می آید از عرش بری آبای روح افزای دین، امواج نبض زندگی، آیات قرآن مبین.
خوبان همراه، برگزاری طرح حلقه‌های تفسیر قرآن در سراسر کشور ایران در راستای توسعه و ترویج معارف قرآنی از سوی سازمان دارالقرآن کریم نیز اقدام دیگری بود که برنامه‌ریزی شد و به اجرا درآمد. این طرح بر مبنای کتاب سبک زندگی قرآنی اثر استاد ابوالفضل بهرامپور در سال 1395 هجری شمسی با برگزاری بیش از 700 کلاس تفسیر قرآن کریم در سراسر کشور عملیاتی شد.
آیات حق در آسمان روشنگر در چشم مهر و ما، بوده دنیا در همه تاریخ، در سایه امن کتاب الله دار بشارت میرسه، چون نور بر جان و دل چون بارش باران، از شکوه فجر جلوه های عصر میرسه، عطر آیه های نصر میرسه، عطر آیه های نصر.
تشکر از همراهی شما. در ادامه برنامه در وادی نور، جناب آقای شجاعی در خدمت شما هستند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 51 سوره شورا آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم.
و شایسته هیچ انسانی نیست که خدا با او سخن گوید مگر از راه وحی یا از پشت حجاب، یا رسولی می فرستد و به فرمان او آنچه را بخواهد وحی می کند، چرا که او بلند مقام و حکیم است.
سوره شورا با موضوع وحی به پیامبران آغاز شد و با همین موضوع نیز پایان می یابد. ابتدا می فرماید بشر نمی تواند به صورت مستقیم مورد خطاب الهی قرار گیرد، زیرا خدا جسم نیست تا با دهان و زبان سخن بگوید و انسانها از طریق گوش بشنوند، بلکه خداوند از 3 طریق با پیامبران خود ارتباط برقرار می کند. یک راه آن است که آنچه را پیامبر باید بداند و مردم را با آن دعوت کند و قلب پیامبر الهام می کند. راه دوم آن که خداوند امواج صوتی را ایجاد کرده و پیامبر آن امواج را میشنود بدون آنکه کسی را ببیند، مانند آنچه درباره حضرت موسی اتفاق افتاد. راه سوم آنکه فرشته وحی را که جبرئیل است به سوی پیامبر میفرستد و پیامبر از طریق او وحی الهی را دریافت میکند. به هر حال وحی به گونه ای بود که پیامبر اطمینان حاصل میکرد آن سخن از جانب خداست. مردم نیز از راه معجزات پیامبر مطمئن می شدن که مدعی دریافت وحی با خدا ارتباط دارد و کارهایی را که انجام می دهد از عهده بشر خارج است. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم خداوند از راه‌های مختلف با فرستادگان خود ارتباط برقرار کرده و سخن خود را به آنها منتقل می‌کند تا آنها پیام خدا را به گوش مردم برسانند و آنان را به راه حق هدایت کنند. اینکه کدام یک از افراد بشر مورد خطاب الهی قرار گیرد در اختیار خداست و او بر اساس علم و حکمتش چنین فردی را انتخاب و به او وحی می‌کند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكراً يا
در جمع شما سروران ارجمند هستیم و در این لحظه گوش می سپاریم با صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی اورزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر شما همراهان عزیز و گرامی. بحث ما درباره زیبایی‌های گرایشی انسان مؤمن بود. در آخرین صحبت بدین نکته اشاره کردیم که یکی از گرایش‌های انسان مؤمن که وجود او را زیبا می‌کند و دوست داشتنی این است که انسان مؤمن همیشه تمایل دارد به محبت و دوستی دیگران و نسبت به دیگر انسان‌ها مهربان و خیرخواه و خوشنیت است. آیاتی از قرآن کریم این نکته را بیان می کند، از جمله در سوره مبارکه فتح آیه 29 و همین گونه سوره مبارکه بلد آیه 17. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در سوره مبارکه بلد داریم که و تواصوا بالمرحمه، انسان های مؤمن یک دیگر را نسبت به مهربانی و رحمت سفارش می کنند. نه تنها خود اهل رحمت و مهربانی و خیراندیشی و دوست داشتن دیگران هستند، بلکه به خیراندیشی و نیکبینی و خیرخواهی دعوت می کند، دیگران را هم فرا می خواند که از این نعمت و از این زیبایی بهره‌مند باشند. و در ادامه این آیه شریفه در سوره مبارکه فتح خداوند می‌فرماید رحما و بینهم، اهل ایمان و پیروان پیامبر رحمت للعالمین کسانی هستند که در روابط درونی خودشون بی اون که مرز و جغرافیا و بی اون که رنگ و زبان و بی این که گویش و منطقه و خواستگاهی زیستی را در نظر بگیرند، اهل رحمت و دوستی و مهربانی هستند. رحما و بینهم، و حتی نسبت به خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان یک خصیصه اخلاقی بیان می کند قرآن کریم که ای پیغمبر، اگر تو انسانی سخت دل و خشن بودی هرگز نمی توانستی دعوت خیش را گسترش بدهی و دیگران بر گرد و پیرامون تو جمع شوند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، سوره مبارکه آل عمران آیه 159، ولو کنت، ولو یعنی اگر بودی تو پیغمبر انسان سخت دل و خشن. سخت دلی بدین معنا هست که اهل رحمت و مهربانی به دیگران نباشد. اگر تو سخت دل می بودی، لنفضوا من حولک، حول به معنای اطراف، انفاض یعنی به معنای پراکنده شدن. اگر تو انسان خشن بودی، بی تردید از اطراف تو پراکنده می شدن و دور تو گرد نمی آمدن مؤمنین. ما یک رفتار داریم که در ظاهر مثلا انسان خوش زبان باشد، انسان خوش رفتار باشد، با دیگران اهل خشونت نباشد، اهل غضب و خشم نباشد. این یک موضوع است. موضوع دیگه امر پسندیده است و باید یک انسان مؤمن، ما اون رو در بخش زیبایی های گفتاری در محضر شما بیان خواهیم کرد. اما بحث دیگر موضوعی است که به قلب انسان مربوط می شود. انسان مؤمن در قلب خود تمایل به دوستی دیگران دارد، تمایل به مرحمت و مهربانی نسبت به دیگران دارد، زیرا که در دنیای هستی و عالم وجود بسیاری از امور است که ما به ظاهر اونها را نمی بینیم ولی در عالم وجود دارد. یک سلسله از این مسائل نادیدنی برمی گردد به روابط قلبی و نامرئی. ضرب المثل عامیانه است که می گوید دل به دل راه دارد. حقیقت هم همین است. انسان ها می توانند دوستی و دشمنی را حتی از قلب انسان های دیگر هم دریابند. بنابراین انسان مؤمن قلب نیکندیش و خیرخواه دارد و این قلب نیکندیش او را در میان جامعه انسانی محبوب می کند و افزون بر اون که خود او را هم انسان زیبا می نمایاند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجا.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که امروز هم با برنامه خودتان همراه بودین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و میتونین از طریق سایت هم شنونده باشین. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا نور يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي.
واجعله لنا حصنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن,
يا رحمن
اشرح صدري قرآن, املأ قلبي قرآن, واسق حياتي
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باشد انشاءالله. در ادامه برنامه های رادیو دری نوبت میرسد به برنامه پزشکی ضربان به مدت 25 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه های صحی بهداشتی ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری به مدت 25 دقیقه. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.ir/dari. آدرس سایت ماست. اگر برنامه گذشته ضربان را شنیده باشید میدانیم که در خدمت جناب دکتر علی کسرایی منش بودیم، دکترای داروشناسی یا فارمسی که در رابطه با دواها به خصوص در زمینه طریقه و روش نگهداری دواها در خانه و منزل صحبت شد و ای که هر قسم دوا را باید طبق شرایط خودش نگهداری کرد. همینطور در مورد طریقه استعمال و استفاده دواها، چگونگی قطع کردن و استفاده نکردنشان و ضرورت تکمیل معالجه و مصرف دواها بعد از بهبودی و بهتر شدن اولیه و مقدماتی و همینطور در مورد گروه دواهای آنتی هیستامین یا ضد حساسیت ها هم نکات مفیدی ارائه شد که امیدوارم مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. امروز هم ما در خدمت جناب دکتر کسرایی منش هستیم تا باز هم در رابطه با موضوعات ضروری و مهم از دواها و داروها با هم صحبت بکنیم. امید که این بحث‌های مفید را با ما تعقیب بکنید و معلومات لازم و ارزشمندی را برای خودتان و برای ارائه به دیگران به دست بیارید. یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم و با دکتر گفتگو خواهیم کرد. سلام بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
منم خدمت شما و شنوندگان سلام عرض میکنم و تشکر میکنم که این وقت رو من دادین تا بتونم با مردم صحبتی داشته باشم در زمینه دارو.
ممنون های دکتر از اینکه باز هم وقت گذاشتین تا ما در خدمت شما باشیم. در جلسه قبل در مورد چگونگی و روش نگه داشتن دواها صحبت شد و همینطور در رابطه با چگونگی مصرف و استعمال صحیح و درست دواها. امروز میخوایم های دکتر اگر موافق باشین در مورد مصرف دواهای مخدر با شما گفتگو داشته باشیم، و خصوص که گاهن میبینیم که بی‌رویه و خودسرانه هم مصرف میشه. ما در خدمت شما هستیم های دکتر که در این زمینه با شنوندگان ما معلومات بدین.
بله، داروها کلن داروهایی که به عنوان مسکن استفاده میشن، بعضی از داروها مسکن غیر مخدر هستن، یعنی حالت تخدیری ندارن، و بعضی از داروها مسکن مخدر هستن. این دستبندی هست که وجود داره، و داروهای مسکن مخدر داروهایی هستن که پتانسی یا توان بیشتری در مهار درد دارن.
بله،
و به همین دلیل در دردهای متوسط و دردهای شدید امکان داره که بیشتر مورد استفاده قرار بگیرن.
بله.
و سر دسته این داروها مشتقات اوپیوم یا تریاک هستن، مثل مورفین، کدئین، متادون و بعضی از ترکیبات صناعی از این دسته مثل ترامادول.
بله.
اینا مسکنایی هستن که قدرت بیشتری در مهار درد دارن و ممکنه که بیشتر مورد استفاده قرار بگیرن، و متاسفانه به خاطر اون ایجاد حالت تخدیری و مخدر بودنشون که شما اشاره کردین، ممکنه که عوارضی در پی داشته باشن که برای بیمار همیشه ماندگار باشه.
بله.
و همین مسئله عادت بیمار به مصرف دارو و معتاد شدن بیمار به دارو هستش، و بیماری که نتونه عملا دارو رو کنار بذاره بعد از مدتی و مرتب نیاز داشته باشه که از دارو استفاده بکنه، بر طبق تعریف تبدیل به یک معتادی شده که نمیتونه دارو رو ترک بکنه و گذاشتن دارو کنار براش مشکل هست. لذا در این مورد خیلی خیلی باید بیماران دقت داشته باشن که دارو رو دقیقاً مطابق با دستور پزشک مصرف بکنن و به همون اندازه مصرف بکنن و تکرار نکنن، و چنانچه خواستن تکرار کنن حتما مجددا با پزشک مشورت کنن، طوری که استفاده بیمار از دارو کاملا تحت کنترل پزشک باشه، و چنانچه درد در مراحل کمتر میشه دارو رو قطع کنن، یا اینکه اگر دارو تموم شده و میبینن هنوز احساس درد دارن، برای احساس دردشون مجددا با پزشک مشورت کنن، و ممکنه پزشک ترجیح بده از داروهای غیر مخدر ادامه بده که بیمار دچار مشکل نشه.
بله. عرض کنم دکتر صاحب که خب دواهایی مثل مورفین کمتر در اختیار جامعه هست و خیلی اینا نمیتونن خودسرانه استفاده بکنن. شاید ترین دوایی که وجود داره استامینوفن کدئین هست که خیلی زیاد مصرف میشه. شما در ارتباط با بخش کدئینش توضیح دادید که میتونه اعتیاد آور باشه و مشکل ایجاد بکنه. آیا اون بخش استامینوفنش هم میتونه مشکل ایجاد بکنه؟
بله، مسلما هر داروی دارای عوارض خاص خودش هست. اگر چنانچه داروی استامینوفن کدئین که شما به اسمش اشاره کردین و حاوی ترکیب کدئین هست، اگر بیش از حد استفاده بشه، خود ماده استامینوفنش هم میتونه برای کبد ایجاد سمیت بکنه، و اگر چنانچه بیماری دردش به شکلی باشه که تعداد استامینوفن کدئینی که مصرف میکنه خودسرانه بالا ببره، باید توجه داشته باشه که میزان استامینوفنش هم بالا برده، و این میزان استامینوفن بالا میتونه که برای کبدش مخرب باشه.
میخوایم به این شکل سوال بکنم دکتر صاحب که اگر کسی فرض کنید استامینوفن را دوزش در یک وعده خیلی بالا نباشه، روزی یکی دو تا مصرف بکنه، اما در طول زمان و طولانی مدت این رو مصرف بکنه، باز هم میتونه روی کبد اثر سوء داشته باشه؟
اگر در حالت عادی بیمار باشه نه، ولی چنانچه بنا به دلایلی از جنبه‌های دیگه کبد تحت فشار باشه، بله، این امکان وجود داره که باز اثر سوء بذاره. ولی کلن مسئله استامینوفن خیلی اینجا حاد نیست مثل مسئله کدئین. مسئله کدئین خیلی مهمتره، و اهمیتش هم در این هست که اگر بیمار عادت بکنه به مصرفش، میتونه که برای بعدن و کنار گذاشتن دارو براش مشکل ایجاد بکنه.
خب در ارتباط با مسکن‌های غیر مخدر هم شما صحبتی دارین؟
مسکن‌های غیر مخدر داروهایی هستن که از نظر دستبندی بهشون میگیم داروهای NSAID، و من فکر میکنم مردم از این دسته داروها آسپرین رو همه بشناسن، یا همون ASA که الان در طرح جنریک ما به صورت ASA تولید میشه.
بله.
و استیل سالیسیلیک اسید هستش.
بله.
داروهای مسکن غیر مخدر جزو دسته آسپرین قرار میگیرن و این داروها باز عوارض جانبی خودشونو دارن. من با مثال از این دسته چند تا دارو رو من بخوام نام ببرم، ایندومتاسین، دیکلوفناک، ناپروکسن و پیروکسیکام هست. الان ناپروکسن در سطح داروخانه های خودمون به صورت قرصای 250 میلی گرمی و 500 میلی گرمی و به صورت شیافای 500 میلی گرمی وجود داره. این دارو در درمان آرتریت روماتوئید، اوستوآرتریت و اسپوندیلیت مصرف میشه. دوزش تا 500 میلی گرم دوبار در روز هستش.
بله.
خب این دارو هم مثل بقیه داروها عوارض خاص خودشون میتونه داشته باشه. همین که ما میگیم مخدر نیست دیگه کافی نیست، یعنی موارد دیگر هم باید در نظر داشته باشیم. مثلا این دارو میتونه روی داروهای دیگه‌ای که بیمار استفاده میکنه اثر بذاره. بعضی از داروها رو اثرشون رو افزایش بده، بعضی ها رو کاهش بده. مثلا اثر وارفارین رو میتونه افزایش بده، یا لیتیوم میتونه روی این دارو مؤثر باشه، آسپرین میتونه روی این دارو مؤثر باشه، یا این دارو رو اثر اونا مؤثر باشه و میزان اثرشون رو تغییر بده.
بله.
همچنین میتونه پاسخ به داروهای ضد فشار خون رو کاهش بده، کم کنه.
بله.
و بیماری که داره از داروی ضد فشار خون استفاده میکنه، اگه بخواد بیرویه مسکن استفاده کنه یا بدون نظر پزشک، امکان داره ببینه که داروی فشار خونش دیگه مؤثر نیست و فشارش رو پایین نمیاره.
بله.
همچنین یک چیزی که ما باید در نظر داشته باشیم، بعضی از داروها میتونن که روی پاسخ به بیمار توی آزمایشاتی که انجام میده تاثیر داشته باشن.
بله.
اینه که وقتی مریض به پزشک مراجعه میکنه و پزشک براش آزمایش تجویز میکنه، باید داروهایی رو که مصرف میکنه به پزشک بگه مجدداً و پزشک در جریان قرار بگیره که چه داروهایی بیمار مصرف میکنه تا بتونه راهنماییش کنه که یه وقت جواب آزمایشات تحت تاثیر داروها قرار نگیره.
بله. و در ارتباط با انسید بحث عوارض گوارشیش خیلی صحبت میشه راجبش.
بله، بیشترین عوارض، یعنی شایع ترین در حقیقت عارضه داروهای گروه آسپرینی یا هم انسید ها، عوارض گوارشی هست. به خاطر یکی اثر مجاورتیش هست که این داروها فرمول اسیدی دارن کلن.
بله.
و در مجاورت سلول های معده که قرار میگیرن معده دچار التهاب و زخم بشه. برای همین توصیه‌ای که ما در این مورد به بیماران داریم این هست که این داروها رو بعد از غذا در زمانی که معده پر هست استفاده بکنن.
بله.
تا از اون اثر مجاورتی کم بشه. ولی باید در نظر داشته باشیم که این داروها وقتی که خورده میشن، حتی با غذا هم که خورده بشن، باز از طریق خون به تمام قسمت‌های بدن میرسن و در معده هم میتونن که باز از طریق مهار آنزیمی که انجام میدن مجدداً باعث بشن که به اصطلاح اون حالت زخم گوارشی یا ناراحتی گوارشی ایجاد بشه.
بله. پس کسایی که سابقه مشکل گوارشی رو دارن، التهاب معده دارن، زخم معده دارن، طبیعتاً نباید از اینا مصرف بکنن مگر با تجویز مستقیم.
بله پسش. بله، باید حتما پزشک در جریان باشه. مضافاً به این که همونطور که خدمتون گفتم، این داروها به شکل شیاف هم هستن. در بعضی از موارد پزشک به جای داروی خوراکی از شیاف استفاده میکنه، به این طریق اثر مجاورتی دارو با معده کمتر میشه و بعضی وقتا هم ممکنه از شکل‌های تزریقی دارو در موارد دردهای شدیدتر استفاده بکنن که باز اونم اثر مجاورتیش با معده کم هست.
خب موافق هستین که خبر از اتاق فرمان بگیریم؟ شما هم استراحت بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از دارو چه می دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. خیلی از ماها دچار حساسیت‌های فصلی هستیم و برای کنترل این حساسیت‌های فصلی از آنتی‌هیستامین‌ها استفاده می‌کنیم. آنتی‌هیستامین‌ها داروهایی هستند که گیرنده‌های هیستامین رو که در واقع نشون دهنده آلرژی هست و باعث بروز علائم آلرژی میشه رو میبندن و اجازه نمیدن که ماده حساسیت‌زا اون ماده هیستامین رو که آزاد کرده به رسپتورش یا گیرندش وصل بشه و ما علائم حساسیت رو ببینیم. بنابراین کمک میکنن که علائم حساسیت رو حس نکنیم و بتونیم راحت تر دوره آلرژی فصلیمون رو بگذرونیم. اما چند تا مطلب رو در این خصوص به خاطر داشته باشیم. یکی این که بدن قادر به تولید گیرنده های جدید برای هیستامین هست. برابر این اثر داروهای ضد حساسیت رو ما احساس میکنیم که داره کم میشه یا گاهی بی اثر میشن. دلیلش این نیست که اون دارو اثرش رو از دست داده. دلیلش این هستش که بدن ما گیرنده های جدید تولید کرده و دارویی که ما مصرف کردیم تعداد گیرنده هایی رو که بسته خب محدوده و حالا شما حس میکنید که دارو دیگه اثر نداره. به همین دلیل بهتر هستش که به طور مداوم از یه داروی ضد حساسیت استفاده نکنیم و اجازه بدیم که بدن تا اونجایی که ممکن هستش به دارو عادت در واقع نکنه. در مورد حساسیت های فصلی تلاش کنیم ماده حساسیت زای خودمون رو بشناسیم و ازش دوری کنیم. به عنوان مثال شستشوی بینی، گلو و حلق با کمک سرم های شستشو به شما کمک میکنه که میزان زیادی از آلرژن ها رو یا مواد حساسیت زا رو از بدن خودتون دور بکنید و نیاز کمتری به داروی ضد حساسیت داشته باشید. به هر حال اگر مجبور هستید از آنتی هیستامین ها استفاده بکنید، باید به خاطر داشته باشید که آنتی هیستامین ها داروهایی هستند که خواب آلودگی ایجاد میکنند و در زمان استفاده از اونها اگر در طول روز ازشون استفاده کردیم از کار با ابزار دقیق و رانندگی باید پرهیز بکنیم، چون خواب آلودگی باعث بی‌دقتی میشه و ممکن هستش که دردسر و مشکل جدی برامون ایجاد بشه. ساعت مصرف آنتی هیستامین ها رو با کمک داروسازمون میتونیم طوری تنظیم کنیم که در زمان ساعت کاریمون آسیب کمتری ببینیم. همینطور میتونیم با کمک داروساز از آنتی هیستامین های استفاده بکنیم که اثر خواب آلودگی کمتری دارند و بسته به نوع آلرژی ما میشه انتخاب بهتری هم داشت. بنابراین حتما در مصرف آنتی هیستامین ها با پزشک و داروساز مشورت کنید و بعد اقدام به مصرف آنتی هیستامین بکنید.
همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز ضربان و سپاسگزاریم که شما هم همچنان با ما همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز در خدمت کارشناس ارجمند جناب دکتر علی کسرایی منش، دکترای فارمسی یا داروشناسی بودیم و نکات بسیار مفید و ضروری را در مورد دواهایی که ترکیبات مخدر و تخدیری داره و همینطور در مورد دواهای مسکن و چگونگی استفادهشان و ای که باید بسیار با احتیاط و در مواقع ضرورت و حتما با تجویز و دستور دکتر معالج و پزشک باید مصرف شوند صحبت شد. خب آقای دکتر، ما همچنان در خدمت شما هستیم. یکی از بحث ها مسئله مصرف داروهای بدنساز و پروتئینی و هورمونی هست که توسط بعضی از جوانان و ورزشکاران مصرف میشه، بخصوص اونایی که زیبایی اندام کار میکنن. نظر شما آقای دکتر در مورد ای دواها و ترکیبات هورمونی و عضلساز چی است؟
در رابطه با داروهایی که ممکنه در یک همچین موردی که فرمودین استفاده بشن، باید گفت که هیچ زمینه علمی وجود نداره.
بله.
یعنی هیچ جای به اصطلاح علم داروسازی یا علم فارماکولوژی هیچ جا گفته نشده که یک هورمون آنابولیک برای بدنسازی استفاده بشه.
بله.
اینا مصرفای خاص خودشونو دارن و مصرفای طبی خاص خودشونو دارن که پزشک با توجه به وضعیت بیمار ممکنه که این دارو رو براشون تجویز بکنه، اما متاسفانه شاهد هستیم که مصرف اینا به طور بی‌رویه در کسایی که بدنسازی